صبحانه با خبر امروز.
برای دشمنان ما نمایش اقتدار.
خط و نشان فرماندهی ارشد سپاه برای حامیان اسرائیل در حمله احتمالی به ایران. وزیر دفاع اسرائیل میگوید شرایط نامناسب اقتصادی فرصتی برای شکست دادن جمهوری اسلامی است. طرح 10 ماده‌ای وزیر اقتصاد ایران برای نجات بازار بورس. آیا کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند؟ افزایش 3 برابری بودجه تکمیل شبکه ملی اطلاعات در لایحه بودجه سال آینده. تا چه حد دولت رئیسی نگران انتشار اخبار اعتراضات احتمالی است؟ و گزارش اختصاصی فردا از بازار تدارکات شب یلدا. آیا قیمت‌های سرسام‌آور میوه و آجیل مجالی برای جشن گرفتن طولانی‌ترین شب سال باقی گذاشته؟ سلام است و بخیر. سه‌شنبه 30 آذر 1400 به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در 1 ساعت پیش رو. صدای شلیک پدافند هوایی بر فراز نیروگاه هسته‌ای بوشهر دیروز باعث نگرانی جدی مردم محلی شد. ساعتی بعد اما استانداری بوشهر شلیک این پدافند را قسمتی از رزمایش نظامی سپاه پاسداران در این منطقه اعلام کرد. این دومین بار در این ماه است که سپاه پاسداران مدعی انجام رزمایش بدون اطلاع قبلی در مجاورت تأسیسات هسته‌ای ایران می شود. همزمان یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هشدار داده که تمامی مراکز، پایگاه‌ها و مسیر مورد استفاده برای حمله احتمالی اسرائیل با پاسخ متقابل این نیرو مواجه خواهد شد. هشداری که به نظر بیشتر از خود اسرائیل همسایه‌های ایران را خطاب قرار داده. پیشتر رسانه‌های اسرائیل به نقل از بنی گانتس وزیر دفاع این کشور از مطلع شدن دولت جو بایدن از جدول زمانی ارتش اسرائیل برای حمله به ایران خبر داده بودند. این در حالی است که برخی از مقامات نظامی اسرائیل حمله یک جانبه و بدون کمک این کشور به ایران را غیر واقع بینانه و حتی غیر ممکن خوانده بودند. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهیار طهماسبی.
صدای پدافند هوایی این بار در آسمان بوشهر، جایی که تنها نیروگاه هسته‌ای ایران قرار دارد. کمی بعد معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت صدای شنیده شده در صبح دوشنبه از اینجا پدافند هوایی نیروگاه اتمی بوشهر بوده، قسمتی از رزمایش نظامی سپاه پاسداران برای به گفته او افزایش توان پدافندی. ساعتی بعد معاون عملیات کل سپاه پاسداران بدون اینکه به شلیک شب گذشته اشاره کند از آغاز رزمایش مشترک سپاه پاسداران در خلیج فارس، تنگه هرمز و سواحل استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان خبر داد. 15 روز پیش شهروندان بادرود در 25 کیلومتری نطنز و محل استقرار سامانه پدافند تأسیسات هسته‌ای این شهر از شنیدن صدای انفجار خبر داده بودند. آن زمان هم سخنگوی ارتش ایران، البته باز هم با تأخیر، گفت این صدا مربوط به آزمایش یکی از سامانه‌های موشکی منطقه بوده. با این حال مدتی است حساسیت‌ها درباره مسائل نظامی در ایران بیشتر شده و هر اتفاق زمینه‌ساز حدس و گمان‌های بسیار می‌شود. طی سال گذشته چندین مورد خرابکاری و انفجار در تأسیسات هسته‌ای ایران رخ داده و مقامات جمهوری اسلامی همواره انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفتند. 10 روز پیش و در پی سفر بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل به ایالات متحده، رسانه‌های اسرائیلی نوشتند که دولت آمریکا از جدول زمانی ارتش اسرائیل برای حمله به ایران آگاه شده. در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران و دولت‌های اروپایی، مقامات ایالات متحده همواره بر در نظر داشتن گزینه‌های دیگر در صورت شکست مذاکرات تأکید کردند. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، در حالی که واشنگتن هنوز تمایلی به گزینه نظامی در برابر ایران ندارد، اسرائیل کماکان به فشار بر کاخ سفید برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران ادامه می‌دهد. هفته گذشته رسانه‌های اسرائیلی نوشتند که واشنگتن تقاضای تحویل زودتر از موعد هواپیماهای سوخت‌رسان بوئینگ KC-46 به اسرائیل را نپذیرفته است. هواپیماهایی که برای سوخت‌رسانی به جت‌های جنگنده در صورت انجام عملیات در مقصدهای دورتر مورد استفاده قرار می‌گیرند تا جنگنده‌ها بدون نیاز به توقف مقاصد دورتر را هدف حمله قرار دهند. تقاضای تحویل فوری این هواپیماها از سوی اسرائیل میتواند نشانه ای از عزم این کشور برای حمله نظامی به ایران باشد. روز گذشته غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ضمن اشاره به احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت که نیروهای نظامی این کشور برای پاسخگویی متقابل به این حملات احتمالی طرح‌های عملیاتی تمرین شده دارند. این فرمانده ارشد سپاه گفته اگر حمله ای صورت بگیرد به غیر از مبدأ آن تمامی مراکز، پایگاه‌ها، مسیر و فضای استفاده شده برای عبور هدف حمله متقابل ایران قرار خواهد گرفت. پیامی که شاید مخاطب آن بیشتر کشورهای همسایه باشند تا اسرائیل. یک ماه پیش امارات و بحرین در انجام رزمایشی با اسرائیل و امریکا مشارکت کردند. تهران طی ماه‌های اخیر هم بارها از همکاری‌های جمهوری آذربایجان با اسرائیل ابراز نارضایتی کرده. مقام‌های اسرائیلی با تأکید بر اینکه فاصله ایران تا دست یافتن به بمب هسته‌ای بسیار کمتر از قبل شده، می‌گویند در صورت ادامه پیشرفت برنامه اتمی تهران، در قصد خود برای عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تردید نخواهند کرد. در تازه ترین مورد، وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به شرایط نابسامان اقتصاد ایران ادعا کرده که فرصت برای برخورد جدی با این کشور از هر زمانی مناسب تر است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب، رزمایش های سپاه و مجادلات لفظی ایران و اسرائیل رو بررسی میکنیم با جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل از سیاتل. آقای روشندل، برای دومین بار در یک ماه اخیر سپاه پاسداران مدعی برگزاری رزمایش در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای ایران شده. هدف چه هست و این گونه اقدامات به نظرتون بیشتر مصرف داخلی دارند یا جنبه خارجی؟
با سلام. تا به حالم تو که شما اشاره کردید دو مورد بوده. مورد اول در اطراف نطنز که خیلی جزئی بود و مشخص نیست دقیقا چه دستاوردهایی داشته، اما مورد فعلی مانوریست که از دیروز شروع شده و گفته میشه تا 5 روز ادامه پیدا میکنه و شامل ابعاد خیلی وسیع تری از جمله احتمال به اسلام آزمایش در مورد اینکه تا چقدر میتونن رو سیستم ناوبری منطقه تأثیر بگذارن. علاوه بر مسئله نظامی، مسائل سایبری هم در میان هست و به طور کلی باید ببینیم که تهدیدها برای جمهوری اسلامی از چه جنبه اهمیت داره. مردم و یعنی بخش داخلی اینجا جنبه ثانویه پیدا میکنن و حتی ممکن است به خاطر وضعیت رقابت‌بار اقتصادی نسبت به این قضایا بی تفاوت باشن و یا حتی نگاه منفی داشته باشن، ولی تهدید اصلی به خصوص تهدید احتمال جنگ یا جنگی که درش اسرائیل هم شرکت داشته باشه بیشترین بعد قضیه است و یک چنین ساختارهایی که امروز در رزم‌آزمایش به کار گرفته شده و در روزهای آینده ادامه خواهد داشت به نظر میرسه که نشان دهنده نگرانی ایران از وقوع یک جنگ هست و یک حتی جنگ محدود. به همین دلیل این رو جدی گرفتن و سناریوهایی رو دارن دنبال میکنن که در خلال یک چنین جنگی ممکن استش که به اصطلاح صحنه عملیاتی حتی فراتر از یک رویداد ساده بین ایران و اسرائیل باشه.
و این تهدیدات متقابل که شما هم بهش اشاره کردین بین ایران و اسرائیل که همچنان هم ادامه داره و ابعاد تازه‌ای هم پیدا کردن، به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات هسته‌ای هر کدوم چقدر تأثیر خواهند داشت در جدی شدن این تهدیدات؟
برای پاسخ به سوال شما این رو یادآوری بکنم که آخرین تحول قضیه رو باید در سخنان آقای بنی گنس در کنست اسرائیل ما دنبال بکنیم که به اوضاع داخلی ایران به عنوان یک عامل مثبت نگاه میکنه و فکر میکنه که حالا بهترین موقعیت است، چون ایران در داخل دچار ضعف عمده است و از نظر دیپلماتیک هم کارت برنده ای نداره که در مذاکرات بتونه پیش بره و رئیس کمیته دفاعی کنست هم نوعی آمادگی رو در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه نرسه تایید میکنه. اما در مقابل این شما سخنان سردشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا رو دارید که مهمترین قرارگاه جنگی ایران هست. آقای رشید در واقع اهداف رو خیلی وارد جزئیات میشه و مشخص میکنه در صورت بروز یک جنگ، مسیرها و کشورهایی که در این مسیر با اسرائیل همکاری بکنن و در واقع کل منطقه رو ما در موردش واکنش نشان خواهیم داد و این نشون میده که واقعا سناریو برای برقراری یک جنگ یا وقوع یک جنگ داره آماده میشه. به این ترتیب جواب من به قسمت سوال دوم شما این استش که اگر مذاکرات از لحاظ دیپلماسی به نتیجه نرسه این جنگ جایگزین اون خواهد بود، ولی اگر به نتیجه برسه احتمال داره که جنگی به این صورت رخ نده، در حالی که اسرائیل خواهان مسائل دیگری از جمله فعالیت‌های منطقه‌ای ایران است. و به هر حال باید بگیم که در خاتمه عرض بکنم که تا وقتی که دیپلماسی داره کار میکنه باید امیدوار بود، اما اگر دیپلماسی موفق نشه به این تعارض خاتمه بده اون موقع هستش که تفنگا به دست گرفته میشه و قضیه از طریق نظامی حل و فصل خواهد شد که امیدوار این کار به اونجا نرسه.
بله، سپاسگزارم آقای روشندل از اینکه امروز با ما همراه بودید.
منم متشکرم.
وزیر اقتصاد ایران برای حل مشکلات بازار سرمایه یا همان بورس اوراق بهادار یک بسته 10 ماده‌ای ارائه کرده. از جمله بندهای این طرح کاهش 5% مالیات شرکت‌های تولیدی و اختصاص 30,000 میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه است. به دنبال افت شدید سود سهام در ماه‌های اخیر عده زیادی از سرمایه‌گذاران در بورس حالا به عنوان مال باخته شناخته می‌شوند. اما آیا بسته حمایتی دولت می‌تواند اعتماد آنها را برای سرمایه گذاری مجدد بازگرداند؟ مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
رشد اقتصادی مثبت دارویی است که ممکن است بتواند حال اقتصاد بیمار ایران را بهتر کند. برای رسیدن به آن نیاز به افزایش تولید ناخالص داخلی است، یعنی تولید کالا و خدمات بیشتر. تولید بیشتر نیاز به سرمایه دارد، داخلی و خارجی. خارجی ها که با توجه به وضعیت سیاسی، اقتصادی، نبود اطمینان از امنیت سرمایه و همینطور خطر تحریم های ثانویه تمایل چندانی به سرمایه گذاری در ایران ندارند. برای حکومتی که خزانه دولتش خالی است، بهترین کار جذب سرمایه های داخلی است. گاه با توصیه
در سرمایه گذاری های مولد حتما شرکت کنند اون کسانی که می توانند، از جمله در همین تعاونی ها یا در یه جاهایی در بورس،
و گاه با اعمال سیاست های اقتصادی بی ثبات کننده برای جلوگیری از سرمایه گذاری مردم در بخش هایی مثل بازار سکه و طلا و یا ارز. با هر ترفندی که بوده حکومت تا حالا توانسته عده‌ای را تشویق کند تا تخم مرغ هایشان را در سبد بازار سرمایه یا همان بورس اوراق بهادار بگذارند. خیلی ها همه را گذاشتند. در برهه‌ای رشد این بازار به 310% هم رسید. اما به خاطر مشکلات اقتصادی عمدتاً ناشی از سیاست خارجی کشور، ارزش سهام بسیاری از شرکت‌ها افت کرد. سرمایه‌گذاران بزرگ و وابستگان به دولت بلافاصله عمده سرمایه‌هایشان را بیرون کشیدند. مردم عادی ماندند و مشکلات بعد از آن. این حال و روز عده‌ایشان در تجمع هفته پیش مقابل سازمان بورس.
من نوعی 6 میلیارد تومان هم شده 300 میلیون تومان.
به هر کسی ببخشید از ننه قمری هم گفتن آقا میخوای بورس بیای، این کد بورسی اسمس شد برات.
شب و روز داشت تبلیغات میکرد ملت سکه نخرید، نمیدونم دلار نخرید.
بله،
گفتش که بیاین سرمایه گذاری کنید، جوانا رو برن سر کار، جوانا برن سر کار، تولید داخلی ما رونق پیدا کنه.
تولید داخلی که رونق پیدا نکرد هیچ، عده زیادی هم سرمایهشان را از دست دادند. بعضی معتقدند دولت و شرکایش قیمتها را دستکاری کردند و آنها را به خاک سیاه نشاندند.
و
حالا وزیر اقتصاد با یک بسته 10 ماده‌ای آمده تا بلکه بازار سرمایه را رونق ببخشد. بسته‌ای که دولت می‌خواهد از طریق آن تولید و سوددهی شرکت‌های تولیدی را افزایش دهد تا با این کار اعتماد مردم را به سرمایه گذاری و خرید سهام این شرکت‌ها در بازار بورس جلب کند. این چند ماده از این بسته حمایتی از زبان وزیر اقتصاد.
تصمیم اول این بود که در سال 1401 سقف قیمت گاز خوراکی پتروشیمی ها معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر 5000 تومان در نظر گرفته شد. تصمیم دوم مقرر شد مالیات شرکت‌های تولیدی در سال آینده معادل 5% 5 واحد درصد کاهش پیدا بکنه. تصمیم سوم بنا شد در سال 1401 فرمول حقوق دولتی معادن در اقتصاد ایران تغییر پیدا نکنه. تصمیم چهارم
مفاهیم اقتصادی که اگر کارشناسان بخواهند آنها را برای مردم عادی توضیح بدهند شاید به ساعتها وقت نیاز باشد، اما لب کلام این است که دولت می‌خواهد هزینه و مخارج شرکت‌های تولیدی را کم کند و با اختصاص بودجه اضافی و همینطور بخشی از مالیات خرید و فروش سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه از سقوط ناگهانی بورس جلوگیری کند. برخی از کارشناسان هم معتقدند حتی در صورت اجرایی شدن تمام این 10 ماده مشخص نیست تغییر چندانی در وضعیت بازار سرمایه ایجاد شود.
خدشه‌دار شدن اعتماد مردم، اعتماد شدن هیچ.
تغییر مهم بازگشت اعتماد مردم است که دیگر بعید به نظر می رسد به این راحتی ها و صرفاً با توصیه و تبلیغات حکومتی کاری از پیش برود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگوید 35-40% شبکه اینترنت ملی تکمیل شده. پیشتر علی اصغر انصاری معاون وزیر هم از 3 برابر شدن بودجه شبکه ملی در لایحه بودجه سال آینده خبر داده بود. این در حالی است که ایران در بسیاری از حوزه‌های دیگر با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند. بسیاری از کارشناسان و فعالان درباره این شبکه به عنوان طرح کلید قطع ارتباط با اینترنت جهانی ابراز نگرانی میکنند و آن را مانعی عمده برای گردش آزاد اطلاعات میدانند. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
سرعت پایین، قطع شدن پیاپی و فیلترینگ اینترنت و جدایی از شبکه جهانی تحت عنوان شبکه ملی دغدغه‌هایی که گریبان بسیاری از شهروندان ایرانی و صاحبان کسب و کار را برای دسترسی به اینترنت گرفته و خواهد گرفت. در چند روز گذشته برخی رسانه‌های ایران از کندی اینترنت در این کشور به دلیل تلاش دولت جدید برای جداسازی ترافیک داخلی اینترنت از اینترنت جهانی خبر دادند. موضوعی که البته از سوی مسئولان به مشکلات فنی در کابل‌های زیرآبی و خدمات یک شرکت بزرگ ارتباطات روسیه منتسب شد. روز شنبه وزیر ارتباطات ایران در یک کنفرانس خبری وعده داد که به زودی شهروندان با استفاده از تکنولوژی فیبر نوری از اینترنت پرسرعت بهره خواهند برد، اما در قالب پروژه اینترنت ملی. آقای زارپور البته به بحث محدود کردن ارتباط شهروندان ایرانی با جهان بیرون از ایران اشاره نکرد.
اینکه تفسیر فیلترینگ قانونی یا غیر قانونی بودن هست رو بذارید به عهده اهلش. من مشی خودم رو دارم و اونم اینی که به حال چیزی که قانون جمهوری اسلامی ایران به حال محدود کرده، من به عنوان وزیر ارتباطات ممکنه به حال کسی دیگه از یه منظر دیگه به حال جور دیگه تفسیر بکنه. من به عنوان وزیر ارتباطات به حال سعی میکنم پایبند به قانون باشم.
پیشتر علی اصغر انصاری معاون وزیر، او هم در گفتگوی با خبرگزاری مهر از 3 برابر شدن بودجه شبکه ملی در سال آینده خبر داده بود. پروژه‌ای که قرار است تا پایان سال 1402 تکمیل شود.
پروژه شبکه ملی اطلاعاتی و اینترنت ملی عملاً کارش انجام شده است. یعنی تمام هزینه‌هاش، زیر ساختاش، همه چیش آماده شده، تو دولت آقای روحانی آماده شد. اما اون چیزی که این آقایون می‌خواستن نشد به دلیل اینکه در واقع اون به قول خودشون خدمات پایه کاربردی مثل موتورهای جستجو، مثل ایمیل، مثل پیام رسان ها ابزارهای از این دست رو ما نسخه‌های ایرانیش رو یا نداریم یا اونهایی که داریم در واقع مورد اقبال مردم قرار نگرفته. اینها برنامه‌شون در واقع این هستش که مبلغ زیادی رو خرج تولید این ابزارها بکنن و طبیعتاً بخش خیلی زیادش هم خرج تبلیغات و برای اینکه در واقع مردم رو مجاب بکنن، تشویق بکنن به اینکه بیان روی این ابزارها و از این ابزارها استفاده بکنن، خواهیم دید. در واقع به یک اسکیل بزرگتری از همون بحث وام‌های گسترده و بی‌حساب کتابی بود که دوره آقای جهرومی به اون 5 تا شرکت پیام‌رسان دادن برای اینکه بتونن خودشون جایگزین تلگرام و واتساپ و دیگران بکنن، اما در عمل پروژه شکست خورد و اون پولا هم معلوم نشد که کجا چه شکلی خرج شد.
یکی از نگرانی‌های حکومت ایران در سال‌های گذشته کنترل اعتراض‌های خیابانی و جلوگیری از انتشار اخبار آنها و همزمان سانسور سرکوبشان بوده. با اجرایی شدن طرح اینترنت ملی، حکومت ایران امیدوار است که راه برای رفع این نگرانی ها هموار شود. در ماه‌های گذشته به دنبال انتقاد آیت الله خامنه ای از محدود نکردن فضای مجازی توسط نهادهای مسئول، طرح صیانت از فضای مجازی در دستور کار مجلس ایران قرار گرفت که هدف اصلی آن محدود کردن شبکه‌های اجتماعی است. این طرح 37 ماده‌ای در حال حاضر در مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است.
متأسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت‌های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم درش صورت نمی‌گیره و در یک جهاتی وله واقعا.
حالا در شرایطی که سفره مردم در ایران روز به روز در حال کوچکتر شدن است و نارضایتی‌های عمومی هم در حال افزایش، با بودجه کلانی که دولت ابراهیم رئیسی برای توسعه و تکمیل شبکه اینترنت ملی در نظر گرفته، به نظر می‌رسد که اولویت او در سال آینده نه تلاش برای کاستن از فقر اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی، که مقابله با هر نوع اعتراض و نارضایتی و به خصوص انتشار اخبار مربوط به آنها و سرکوب احتمالیشان باشد. مهران کریمی، رادیو فردا.
سخنگوی شورای شهر تهران در دفاع از تغییر نام خیابان انوشیروان عادل مدعی شد که این پادشاه ایرانی برخلاف تصور عموم و روایات تاریخی فردی ظالم بوده است. تغییر نام خیابان‌ها و معابر تهران یکی از مسائل مناقشه برانگیز در سال‌های اخیر بوده. برای گفتگو در این رابطه احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین آلمان همراه ماست. آقای مهرابی، بارها این مسئله تغییر نام و نامگذاری خیابان‌ها در تهران چالش برانگیز شده. از سابقه این گونه اقدامات برامون میگید؟
موضوع نام خیابان‌ها بعد از انقلاب 57 عملاً یکی از نمادهای اصلی بود و در همون ماه‌های ابتدایی نام بیش از 100 خیابان عوض شد که به نوعی حالا به ارزش‌های حکومت سابق یا نام افراد خاندان پهلوی مرتبط بودند. در دوره‌های بعد هم چالش‌های متعددی درباره نام خیابان‌ها مطرح بوده، از جمله موضوع نام خیابان خالد اسلامبولی که به روابط ایران و مصر به نوعی گره خورده بود و تلاش‌هایی شد در دوره‌هایی که نام این خیابان تغییر بکنه. در شورای اصلاح طلبان، در یعنی شورای گذشته هم عملاً موضوع نامگذاری خیابان محمد رضا شجریان یا برخی از خیابان‌های دیگه و مخالفت فرمانداری با اونها یا واکنش‌هایی که برخی از گروه‌های اصولگرا یا لباس شخصی عملاً به این تغییر نام ها داشتن خبرساز شده. الان هم قاعدتا در شورای شهر فعلی به هر حال یک سری نمادهایی که متناسب با ساختار این شورا باشه مطرح میشه و این موضوع تنها محدود به نام خیابان ها نیست و درباره دیگر موضوعات فرهنگی هم قاعدتا این شورا رویه خاصی رو داره و تلاش میکنه که اون رویه رو ادامه در این شهرداری اجرا بکنه و به هر حال میشه منتظر اقداماتی از این دست هم بود.
همین رویه خاص شورای شهر، آقای مهرابی، که شما بهش اشاره کردین، عملکرد این شورای شهر در این دوره چه بوده، چه اقداماتی انجام شده و چه تصمیماتی گرفته شده؟
شورای شهر حتی در میان خود اصولگرایان هم ساختار نامتجانسی داره. به هر حال گروهی از اعضای شورای شهر افراد 60 ساله یا به بالا هستند که عملا در دوره آقای قالیباف حضور داشتن و گروهی هم حامی آقای زاکانی هستند که از همون ابتدای شورای شهر این موضوع خودش را نشون داد و این درگیری ها وجود داشته، چه در موضوع انتصابات شهرداری یا دیگر حاشیه های مربوط به شهرداری. برای همین عملا شورای شهر خیلی نتونسته روی وضعیت شهرداری تاثیرگذار باشه و آقای زاکانی اون رویه‌ای که مد نظر خودش بوده را دنبال کرده و با وجود اینکه تلاش میشه که اختلاف‌ها به بیرون درز نکنه، اما جلسات شورای شهر یا برخوردی که آقای چمران با آقای زاکانی نشون میکنه نشون میده که اختلافات شدیدی در ساختار در روابط شورای شهر و شهرداری وجود داره. برای همین عملا نمیشه انتظار داشت که در این دوره شورای شهر بتونه خیلی اقدام خاصی را انجام بده، چون که اگر شورا بخواد کار جدی انجام بده به تنش شدید با شهرداری منجر میشه و این دوره شورا قصد نداره که به نوعی این درگیری‌ها را علنی بکنه. برای همین عملکرد شورای شهر تهران عملا به موضوعاتی محدود شده که خیلی موضوعات کلانی نیستن و به موضوعات فرهنگی یا بحث‌های اینچنینی تنها در عمل کرده شورای شهر نمود پیدا کرده. به مرور اما این درگیری‌ها قاعدتاً گسترده‌تر خواهد شد و ممکنه بخش‌هایی از اونها هم به بیرون نفوذ بکنه و در این صورت هست که به هر حال این درگیری در انتخابات آینده هم تشدید خواهد شد. در مجموع اما فعلا نمیشه هیچ چشم‌اندازی از عملکرد این شورا انتظار داشت و تنها مصوبه‌های خاصی هست که شهرداری به شورا میبره و خود شورا نه در حوزه نظارت بر شهرداری تهران و در نه حوزه و نه در حوزه پیشبینی برنامه جامع برای شهر تهران عملا کاری از پیش نمیبره.
بله ممنون احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. حمله های هوایی و پهپادی ارتش آمریکا در سوریه، عراق و افغانستان به شبه نظامیان وابسته به داعش یا القاعده کشته های بسیاری داشته، اما چه تعدادی از آنها غیر نظامی و چه تعدادی واقعا عضو شبه نظامیان بودند؟ روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی تحقیقی که به تازگی بخش نخست آن منتشر شده میگوید شمار غیر نظامیانی که در حمله های هوایی و پهپادی آمریکا جان خود را از دست دادند به مراتب بیش از تعداد اعلام شده است. حالا این پرسش مطرح است که چقدر این روش حملات ارتش آمریکا کارآمد بوده؟ جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
خودروی این خانواده سوری تابستان امسال در حال حرکت به سوی خانهشان هدف حمله پهپادی قرار گرفت. این پهپاد آمریکایی به دنبال یکی از شبه نظامیان وابسته به القاعده بوده، اما خطای هدفگیری باعث زخمی شدن همه اعضای این خانواده از جمله پسر 9 ساله‌شان شد. با این حال آنها خوش شانس بودند. روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش تحقیقی گفته که حمله‌های هوایی آمریکا در عراق، سوریه و افغانستان هزاران کشته غیر نظامی بر جای گذاشته. حمله‌هایی که با اطلاعات ناقص و هدفگیری ضعیف انجام گرفتند. شرایطی که قرار نبود چنین باشد. به دنبال کاهش نیروهای زمینی آمریکایی در عراق، سوریه و افغانستان، ارتش ایالات متحده وعده داده بود که هدفگیری در حمله‌های هوایی و پهپادی دقیق‌تر خواهد بود و تنها دشمنان را هدف قرار می‌دهد و همزمان خطر را برای غیر نظامیان به حداقل می‌رساند. تحقیقات اخیر نیویورک تایمز این وعده را زیر سوال برده. اوایل شهریور امسال این روزنامه گزارش داده بود که در پی یک حمله پهپادی در کابل 10 عضو یک خانواده کشته شدند. حمله‌ای که مقام‌های آمریکایی گفته بودند به یک خودروی مملو از بمب انجام شده. فردی که دخترش در میان قربانیان این حمله بوده در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از اینکه واشنگتن اعلام کرده هیچ کسی را در قبال این حمله تنبیه نمی‌کند ابراز خشم و ناخشنودی کرده بود.
یقیناً برای ما بسیار نگران کننده است، به خاطر که یک شخص یا چند شخص کمانگی کردن و همی حمله را انجام دادن، ده از فامیل خود را معزز دادیم که همه شب ما به نوع هر روز ما دیگر یاد کردن اماس جگرخونی است در باره همی ده از فامیل.
جان کربی سخنگوی پنتاگون درباره این حمله اشتباه گفته بود بر اساس فرمانی که برای این حمله صادر شده در صورت بروز خطا کسی مسئول نیست.
هنگامی که آنها توصیه های خود را فهرست کردند، هیچ توصیه ای از سوی هیچ کدام در مورد پاسخگویی وجود نداشت. البته هیچ جمله ای هم وجود نداشت که به روشنی بگوید ما مسئولیت پذیری را توصیه نمی کنیم. اما قطعا هیچ عبارتی هم حاکی از توصیه به پذیرش مسئولیت وجود نداشت.
اما نیویورک تایمز ادعا می کند که چنین خطاهای محاسباتی در حمله های هوایی و پهپادی آمریکا موردی نبوده، بلکه به طور منظم رخ داده. آنچه که این روزنامه آن را نتیجه خطای راهبردی آمریکا در تغییر روند جنگ می خواند. روش تازه جنگ آمریکا پس از حمله نیروهای آمریکایی به افغانستان حدود 12 سال پیش شکل گرفت. در پایان سال 2014 باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا اعلام کرد که جنگ زمینی این کشور پایان یافته و ماموریت ارتش را به طور عمده به پشتیبانی هوایی و مشاوره برای نیروهای افغان در حال نبرد با طالبان تغییر داد. کم و بیش در همان زمان باراک اوباما اجازه حمله‌های هوایی علیه اهداف داعش و حمایت از نیروهای متحد در عراق و سوریه را صادر کرد. بر اساس این گزارش، ارتش آمریکا آمار کشته شدگان غیر نظامی را بارها از دید عموم پنهان کرده و تعداد واقعی قربانیان بسیار بیش از این هاست. به عنوان نمونه، ارتش آمریکا تعداد غیر نظامیان کشته شده در جریان ائتلاف علیه داعش در سوریه و عراق از سال 2018 به این سو را حدود 188 تن اعلام کرده. اما گزارش نیویورک تایمز ادعا می‌کند که این تعداد به مراتب بیشتر است. این گزارش از جمله به یک مورد حمله در سوریه اشاره کرده که در آن 120 غیر نظامی یک جا کشته شدند. ارتش آمریکا تعداد کشته های غیر نظامی در این حمله را 24 تن اعلام کرده بود. نیویورک تایمز میگوید که این تازه بخشی از تحقیقاتش است و به زودی اسناد بیشتری در این رابطه منتشر خواهد کرد. گرچه ارتش آمریکا در مواردی بابت چنین خطاهایی در حمله‌های پهپادی و هوایی عذرخواهی کرده، اما هنوز مقامات رسمی آمریکا و وزارت دفاع این کشور واکنشی به این گزارش تازه نشان ندادند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مشاهده سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران باعث بروز نگرانی‌های جدی در میان شهروندان شده. اما آیا تدابیر لازم برای جلوگیری از گسترش این سویه جدید از سوی مسئولان در کشور اندیشیده شده؟ این موضوع بررسی می‌کنیم با ماهان غفاری، محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد. آقای غفاری، وزارت بهداشت از ضرورت افزایش استفاده از ماسک و تزریق دوز سوم واکسن به عنوان راهکارهای مقابله با گسترش اومیکرون در ایران نام برده، اما آیا اینها کافی هستند؟
مسئله‌ای که ما دیدیم طبعا در کشورهایی که سویه اومیکرون درش داره پخش میشه و سرعت بالای عفونت رو داره ایجاد میکنه این هستش که گرفتن دوز بوستر طبعا خیلی میتونه کمک کننده باشه برای کاهش عفونت، اما دو فاکتوری که باید لحاظ بکنید این هستش که شما چقدر سریع میتونید دوز بوستر رو به مردم برسونید. الان در ایران شاید حدوداً 4% ما آمار کلی دوز بوستر افراد گرفتن، این که مثلا توی یک بازه زمانی 3 هفته‌ای تا 1 ماه یا ما مثلا چقدر میتونیم این رو افزایش بدیم به 20%، 30% میتونیم برسونیمش یا نه، و بعدم این که بازم توی 2-3 هفته اگر بخوایم یک مقدار بوستر بزنیم، این خودش تا اینکه ایمنی در افرادی که این دوز رو گرفتن ایجاد بشه 2-3 هفته تاخیر داره. برای همین فاکتور زمان خیلی مهمه و چه بسا زمان کافیش نباشه که ما بخوایم با شتاب دادن به امر بوستر بتونیم تو حاشیه هم قرار بگیریم، گرچه که تاکید دارم که کار گام مهم و مثبتی میتونه باشه. به نظر میاد ترکیب و توأم شدنش با ردیابی سیستماتیک بیمارانی که از سوی اومیکرون دارن وارد کشور میشن، حالا گفته شده بود اولین فرد از یکی از کشورهای همسایه اومده بود، در واقع زنجیره انتقال بیماری اومیکرون به طور پایدار در ایران هنوز گزارش نشده، گرچه اون هم فقط زمان هست که نشون بده به ما اون هم داره شکل میگیره. به هر حال از وقتی که رشد نمای این سویه رو ببینیم تا اینکه بخوایم ردیابی کنیم، ایزوله کنیم افراد رو، شاید زمان محدودی داشته باشیم. برای همین رعایت اون توصیه‌های همیشگی، ماسک دادن، فاصله گذاری، دورکاری، تشویق دورکاری، تهویه بهتر در فضای بسته، جلوگیری از تجمعات. الان چند روز آینده شب یلدا رو داریم، تجمعات کشوری رو داریم برای مراسم دیگه. اینها میتونن باز خیلی کمک بکنن به رشد سنجیرهای انتقال بیماری در کشور.
و کوتاه فرمان میگین که واکسن های به کار رفته در ایران به خصوص سینوفارم تا چه حد میتونن ایمن سازی بکنن در مقابل اومیکرون، حتی دوز بوستر؟
تحقیقات اولیه بیشتر خب روی فایزر، مدرنا و آسترازنیکا هست که نشون داده شده دوز بوسترشون میتونه کارهای خوبی برای جلوگیری از عفونت داشته باشن. یک تحقیق اولیه اومده که هنوز داوری نشده نشون داده حتی دوز بوستر با سینوفارم هم کارهای کافی برای جلوگیری از عفونت ممکنه نداشته باشه. برای همین ترکیبش با به عنوان بوستر با مثلا واکسن دیگری مثل آسترازنیکا یا طبعا واکسن mRNA شانس بهتری رو به ما بده برای مقابله با عفونت. اما هنوز باز هم باید تاکید بشه که کارایی واکسن ها حتی دو دوزشون برای جلوگیری از بستری و فوت نسبت به سوی اومیکرون هنوز مشخص نیست و برای اون نیاز به جمع‌آوری داده‌های بیشتری هست طرف.
و آقای غفاری، اگر بخوایم نگاه کلی داشته باشیم به گسترش اومیکرون در سطح جهان، آیا این سویه جدید تبدیل به سویه غالب خواهد شد در سطح جهان؟
این خیلی سوال مهمی است ولی به چندین فاکتور بستگی داره. به هر حال الان ما داریم در جاهایی که رصد ژنومی خوب هست از روی ویروس مثل بریتانیا و دانمارک میبینیم که مثلا در انگلستان در بیشتر نقاط این سویه داره سویه دلتا رو جا میذاره و داره رشد بسیار سریعتری از اون داره. پس در کوتاه مدت این گمان میره که احتمالاً بتونه به راحتی جایگزین دلتا بشه. اما اینکه در دراز مدت چقدر بتونه این پایدار بمونه بستگی به این داره که چقدر سرعت پذیر ذاتیش از دلتا بیشتر هست این سویه و اون چیزی هست که نمیدونیم. برای همین در آینده چندین حالت مختلف ممکن است رخ بده. یکی از اونها میتونه ترکیب چرخش هر دوی این سویه ها در برخی نقاط، یعنی دلتا و اومیکرون با هم، یا حتی جایگزین شدن مجدد دلتا به جای اومیکرون در ماهای آینده حتی باشه. اینها چیزهایی هستش که در هفته ها و ماهای آینده مطمئنم تحقیقات بهتری روش میشه و جواب بهتری میشه بچتا.
و سوال آخر این که آیا تاکنون تحقیقات مشخص کردن که میزان خطر سویه اومیکرون آیا بیشتر از دلتا هست، کمتر هست؟
تحقیقات اولیه دانشگاه امپریال انجام داده بود که وقتی که شما فاکتورهای مختلف، اینکه افراد چقدر عفونت سابقه ابتلا داشتن به ویروس کرونا، چقدرشون دو دوز واکسن رو گرفتن، غیره رو لحاظ بکنید و بعد بیاید به توضیح سنی افرادی که بستری شدن با این سویه نسبت به سویه قبلی نگاه بکنید، هیچ شواهد محکمی نیست که بخواد نشون بده این سویه به طور ذاتی عفونت کمتری رو داره. طبعا یکی از فاکتورهای مهمی که عفونت کارایی کلیش رو عفونت کمتری رو میتونه برامون ایجاد بکنه این هستش که افراد دو دوز واکسن رو بگیرن یا سابقه اطلاع داشته باشن. اما به صورت ذاتی هنوز شواهدی نداریم که بخواد به ما این رو گمانه رو بده که در واقع عفونت ذاتی یا کشندگی ذاتی این ویروس کمتر از سویه.
بسیار سپاسگزارم ماهان غفاری، محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد. خب امشب شب یلدا طولانی ترین شب سال است و از فردا وارد فصل زمستان می شویم. در آستانه شب یلدا بازار خوراکی های ویژه این شب مثل همیشه بر پیشخوان مغازه ها پهن شده. اما بالا بودن قیمت آجیل و میوه باعث شده که بسیاری از مردم توان خرید این اقلام را نداشته باشند و فروشندگان هم از کسادی بازار شکایت کنند. رسانه های ایران می گویند که قیمت آجیل شب یلدا در کشور افزایش زیادی داشته، به طوری که یک کیلو پسته تا 400 هزار تومان هم فروخته می شود. شرایطی که چیدن یک سفره ساده شب یلدا را بسیار دشوارتر از هر زمان دیگری کرده. سیاوش سعادتیان در گزارش اختصاصی نگاهی کرده به این موضوع.
پیشخوان‌های پر از خوراکی‌های شب یلدا، آجیل و میوه برای دور همی خانواده ها و برگزاری جشن بلندترین شب سال. چند سالی است که توان خرید مردم سال به سال کاهش پیدا کرده، اما امسال جهش قیمت ها به خصوص در آستانه شب یلدا وضعیت متفاوتی را برای فروشندگان و خریداران رقم زده.
شب یلدا است ولی مثل سالهای قبل نیست، خیلی خلوت‌تر بازار نسبت به سالهای قبل، خیلی بازار خلوت‌تر. اصلا مردم توان خرید ندارن، مردم واقعا توان خرید ندارن. اگه طرف دستش پر باشه 100% همه چی میخره، آجیل، خرما، همه چی.
شهر اهواز که معروف است به بازارهای شلوغش، روزهای خلوتی را سپری می کند و مغازه‌دارها از کسادی بازار شکایت دارند.
اولش بگم همینه، آخرش هم بگم همینه، یعنی دارم میگم هیچی برای اون نمونده. این وضع آوارا و بدبخت، بچه همون از بین رفتن، خودمون از بین رفتن. کاش یه روز اول اصلا که بامونه تو بازار نذاشته بود، چه میدونست ما خودش رو بازار به این روز نمونده. این بازار همین آنه 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 داغ داغ تا دلت بخواد.
خاطر گرونیه
بنده و به خاطر چیه؟ آقا پول تو جیبته، بیا خرید کن.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران گفته که هر کیلوگرم آجیل شب یلدا حداقل 180 هزار تومان و حداکثر 250 هزار تومان است، اما در پیشخوان مغازه ها گرانتر هم به فروش می رسد. قیمت دیگر خوراکی های ویژه شب یلدا هم چند برابر شده. پسته کیلوی 350 هزار تومان، هر کیلو انار هم 16 تا 80 هزار تومان فروخته می شود.
آقا شب یلداست، حالا جنس ها گرونه، خدا وکیلی هر چی دست میزنیم جنس ها گرونه، توان خرید ما نداریم. هندونه شد کیلو ایقد، گردو شد کیلو 340 تومان، تواناشو نخرید. من روزی 100 تومان دارم حقوق میگیرم، چی به نظرت چی میگیرم برای بچه هم؟ به نظرت من میتونم بگیرم؟ نه،
طرف میاد ایگا میگه آقا 20 تومن گردون بهم، 20 تومن گردون من چند تا بهش بدم؟ 5 تا میذارم رو ترازو میشه 20 تا، 20 تومن، 20 تومن چیکارش کنم؟ 5 تا میبره خونه 5 نفرن، نفر یه دونه گردو بهشون بده.
من یک کارگرم، یه روز کارگری کارگرم میاد، در روز گیرم نمیاد. 65 سالم عمرمه، بچه‌م هم 35 سالش ازدواج نکرده، کارم نیست، به کی بگیم؟
بادام کیلو 90 تومنه، قبلا با یه 30-40 تومن میتونستی بخری، الان 90 تومنه. خب 90 تومن خیلیه برادر، چقدر اون
قشنگه. چند آقا؟ 140 تومن.
140 هزار تومن گرد.
همینو پارسال 100 تومن ما می‌خریدیم.
بازار تهران همین روزها حال و هوای یلدایی گرفته و آجیل فروش ها و میوه فروش ها سعی دارند تا اجناسشان را به مشتریان عرضه کنند. اما اینجا هم از آن شلوغی های سالهای گذشته خبری نیست.
شب یلدا مال پولداراست، مال آقایونه، مال بچه بالا شهره. من که بدبخت بیچاره کارگرم، انار کیلو 80 هزار تومان، برای من مردن و زنده چه فرق میکنه؟ شب یلدای من ندارم. طبقه بالا از طبقه پایینی که تو یه آپارتمان میشینن از هم دیگه خبر ندارن. این چه مملکتیه؟ این چه زندگیه؟
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود خبر داده که تورم اقلام خوراکی در 12 ماه منتهی به آبان ماه امسال به 60% رسیده. رشد قیمت بسیاری از خوراکی ها مانند شیر و پنیر و تخم مرغ در ماه گذشته رقم بالای 70% را ثبت کرده و اجناسی مانند روغن حدود 90% افزایش قیمت داشتند.
شب یه سنگک بگیری، یه پنیر بگیری، یه شیر 100 تومن درب، چقدر حقوق مگه به ما میدن؟ چقدر چون داره مگه؟ میخوام مای 20 میلیون هم باشه با این هزینه جور در نمیاد. برو اونجا قشنگ قیمت ها رو نشون بده، اونجا رو نشون قیمت ها رو نگاه کن، من چجور بخرم؟ من هر کیلو 80 هزار تومن، پرتقال کیلو 30 هزار تومن، نمیدونم سیب کیلو 25 هزار تومن، چجور من بخرم؟ از هر کدوم 2 کیلو هم بخرم میشه 500 هزار تومن. از کجا بیارم؟ شب یلدا مال پول دارد.
با قیمت‌های فعلی اقلام خوراکی، وضعیت درآمد مردم و ادامه شیوع ویروس کرونا، جشن پایان بلندترین شب سال برای بسیاری از مردم چندان هم حال و هوای جشن و شادمانی ندارد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
قبایل بومی آمازون بیش از پیش با خطر انقراض مواجهند. رئیس جمهوری برزیل که در گذشته هم به تسریع روند تخریب جنگل‌های آمازون، متوقف کردن برنامه‌های حفاظت از محیط زیست و تغییر کاربری زمین‌های ویژه بومیان متهم شده بود، همچنان به دنبال کاهش قوانین حفاظت از مناطق بومی است. نابودی زمین‌های اجدادی قبایل منزوی موجب از بین رفتن این مردم می‌شود، موضوعی که نگرانی‌های زیادی را در سطح جهان برانگیخته. گزارشی ببینیم در این زمینه.
آینده ای نامعلوم در انتظار قبایل بومی آمازون. جایر بولسونارو رئیس جمهور برزیل به دنبال کاهش قوانین حفاظت از مناطق بومی است. پیش از این نیز بومیان این کشور با اقدامات بولسونارو برای مقابله با حفاظت از آمازون انتقاد کرده بودند. آنها رئیس جمهور را به تسریع روند تخریب جنگل‌های آمازون، متوقف کردن برنامه‌های حفاظت از محیط زیست و فراهم کردن شرایط برای تغییر کاربری زمین‌های خاص بومیان به کشاورزی صنعتی و استخراج معدن متهم می‌کنند. نابودی زمین‌های اجدادی قبایل منزوی موجب از بین رفتن این مردم می‌شود. قبایل منزوی به اجتماعات انسانی گفته می‌شود که ایزوله و دور از سایر تمدن‌ها زندگی می‌کنند. تعداد قبایل منزوی بسیار کم است. یکی از این قبایل به نام پیریپورا دهه هاست در جنگل های بارانی آمازون با حضور قاچاقچیان چوب و دامداران مبارزه می کنند.
مزرعه های بزرگی تو این مناطق برپا شده. تاجرای الوار و زمین خارا هم هستن. قانون حفاظت زمین اجدادی یکی از قبایل بومی ماه ژانویه سال 2022 میلادی تموم میشه. زمین های این قبیله به سد بزرگ نیروگاه هیدروالکتریسیته خیلی نزدیکه. این نیروگاه بدون اجازه مردم بومی تو این منطقه تأسیس شد. ساخت این نیروگاه موجب جنگل زدایی و تخریب زمین شده. این مسئله قبیله های منزوی منطقه رو با نسل کشی و انقراض روبرو کرده.
سیاست های راست تندروی بولسونارو سرنوشت قبایل بومی از جمله قبیله پیریپکورا را هدف گرفته است. رئیس جمهور برزیل در حال حاضر در تلاش است قانونی را تصویب کند که حق مالکیت قبایل بومی را محدود و زمین های محافظت شده آنها را برای مصارف تجاری آزاد می کند.
امیدواریم رئیس جمهور بعدی برزیل ضد بومیان نباشه و مثل بولسونارو به دنبال نقشه نسل کشی نره. در این حال نمیتونیم دست رو دست بذاریم. جنبش بومیان متحدانشون در سراسر جهان مقابلش ایستادن و هر روز دارن مبارزه میکنن. درگیری پرتنشی شده و اونا از همه طرف با حمله، قتل و جبهه های سیاسی تهدید میشن.
گروهی از محققین مردم شناسی در برزیل معتقدند قبایل منزوی آمازون بدون زمین های اجدادی خود نمی توانند به زندگی ادامه دهند. آنها هر روز هرچه بیشتر برای شکار غیرقانونی، گسترش صنعت کشاورزی و استخراج معدن هدف یورش های مسلحانه قرار می گیرند. این یورش ها از سال 2018 میلادی با به قدرت رسیدن بولسونارو که مخالف سرسخت مردم بومی است شدت گرفته.
و ژاپن دارای پیرترین جمعیت جهان است و امروزه با کمبود نیروی کار مواجه شده. با افزایش میانگین سن جمعیت ژاپن، دولت این کشور پیشبرد فناوری اتومبیل‌های خودران را در اولویت قرار داده و به تازگی با تغییر قوانین راه را برای ورود این اتومبیل‌های پیشرفته بازتر کرده است. حالا شرکت‌های خودروسازی داخلی در تلاشند متناسب با افزایش میزان تقاضای این کشور اتومبیل خودران تولید کنند. گزارشی ببینیم در مورد اتومبیل‌های خودران در ژاپن.
با افزایش سن جمعیت ژاپن، این کشور بیش از پیش روی صنعت اتومبیل‌های خودران سرمایه‌گذاری می‌کند. دولت ژاپن پیشبرد فناوری این اتومبیل‌ها را در اولویت قرار داده است. سال گذشته ژاپن اولین کشوری بود که به اتومبیل‌های خودران در جاده‌های کشور اجازه فعالیت داد. دولت ژاپن به تازگی با تغییر قوانین راه را برای ورود اتومبیل‌های خودران پیشرفته بازتر کرده است. جمعیت ژاپن پیرترین جمعیت جهان است و امروز این کشور با کمبود نیروی کار مواجه شده. از این رو قرار است تا سال 2050 میلادی 40 ایستگاه تاکسی خودران در ژاپن راه اندازی شود. حالا شرکت‌های خودروسازی داخلی در تلاشند متناسب با این میزان تقاضا اتومبیل خودران تولید کنند.
جمعیت رو به کاهشه. در این مناطق راننده های مسن زیادی وجود داره. اونا امروز میتونن برن خرید و به دوستاشون سر بزنن. ولی برای مثال 10 یا 20 سال دیگه مردم بیشتری باید دست از رانندگی بکشن. اون زمان کی باید حمل و نقل رو براشون ممکن کنه؟
شرکت تویوتا در تلاش از شهر هوشمند در پای کوه فوجی در جنوب غربی توکیو راه اندازی کرده و از اتوبوس‌های خودران خود در این شهر استفاده کند. سال گذشته از این اتوبوس‌ها در دهکده بازی‌های المپیک توکیو نیز استفاده شد. علاوه بر تویوتا، شرکت‌های خودروسازی دیگر از جمله نیسان در تلاشند هرچه سریع‌تر اتومبیل‌های خود را بهینه‌سازی کنند.
در مقایسه با پارسال اعتماد به نفس ما بیشتر و بیشتر شده. هر سال پیشرفت می‌کنیم و مطمئن‌تر می‌شیم، اما هنوز نمیشه گفت چه زمانی برای شروع مناسبه.
شرکت نیسان از تاکسی‌های خودران خود در سال 2018 میلادی پرده برداری کرد. این تاکسی‌ها در حال حاضر در سومین مرحله آزمایشی قرار دارند و با استقبال خوبی روبرو شده‌اند. با این حال هنوز مشخص نیست چه زمان وارد بازار می شوند. فراهم کردن حمل و نقل خودران در اولویت برنامه‌های دولت ژاپن است. حالا باید دید آینده صنعت این خودروها چگونه خواهد بود.
سازمان بسیج ورزشکاران حضور همزمان مهدی مهدوی‌کیا و یک مربی اسرائیلی در برنامه‌های فیفا را ننگین و شرم‌آور دانسته و خواهان برخورد جدی با او شده. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کپنهاگ دانمارک همراه ماست در این رابطه صحبت کنیم. مهدی، اصلا چه اتفاقی رخ داده که منجر به همچین واکنش تندی شده؟
درود مهدی جان. بیانیه بسیار تندیه، یعنی فقط حکم ارتداد و اعدام رو قید نکردن. بسیار توهین‌آمیز این بیانیه نوشته شده. البته مشکل سازمان بسیج ورزشکاران همچنین رسانه‌های حکومتی با مهدی مهدوی‌کیا و البته افراد موسوم به سایبری‌ها در شبکه‌های اجتماعی برمیگرده به سال 1396 که مهدوی‌کیا در توییتر نوشت بهتر موزل فقر و اعتیاد و بیکاری حل بشه تا رسیدگی به لبنان و سوریه و عراق. از اون به بعد دیگه مهدوی‌کیا رو رها نکردن، همون موقع عکس حتی فرزندش رو منتشر کردن، بسیار مطالب سخیفی رو دربارش نوشتن. الان هم خب مهدوی‌کیا به عنوان یک افتخار ملی برای فوتبال ایران توی مراسم فیفا در قطر حاضر بوده و اونجا عکس یادگاری که گرفتن آورام گرانت، سرمربی مشهور اسرائیلی که هدایت چلسی رو هم به عهده داشته، در عکس بوده و روی پیراهنی که همه پوشیدن عکس همه کشورهای عضو فیفا بوده. ولی هیاهویی که به پا کردن، کسایی که ماجرا رو ندونن فکر کنن چه اتفاقی افتاده. خیلی جالبه مهدی جان، چندین لژیونر فوتبال ایران اصلا همبازی اسرائیلی دارن در باشگاهشون، یعنی با هم زندگی میکنن، با هم به هم پاس میدن، گل که میزنن همدیگر رو در آغوش میگیرن، تو یک تیمن، ولی خبری نیست. ولی زمانی که بخوان به یک نفر حمله کنن به هر ترتیب بهانه جویی میکنن و این مطالب عجیب رو منتشر میکنن.
و مهدی، نکته بعدی مسئله فرسودگی مجموعه ورزشی آزادی هست که سالیان در موردش صحبت میشه و رشته های مختلف ورزشی رو دوچار مشکل کرده، از جمله فدراسیون شنا که به دلیل سوراخ های سقف استخر این مجموعه دوچار دردسر شده.
دقیقاً، یعنی تنها استخر استاندارد ورزش قهرمانی همین استخر آزادیه با نیم قرن تاریخ که زمانی بهترین بود در خاورمیانه. مطبوعات اون موقع رو که ورق میزنیم از کشورهای عربی میومدن تا از مجموعه ورزشی آزادی الگو برداری کنن، ولی خب همونو همچنان ایران داره. ایسنا گزارشی رو منتشر کرده، تصویری خیلی ترسناکه، یعنی انگار بارون داره میاد داخل مجموعه و در گزارش نوشته شده که آلاینده های بسیار خطرناکی از سقف میچه که وارد استخر میشه و خبری هم نیست. استادیوم آزادی فوتبال هم همینطوره، تالار 12000 نفری آزادی و همین ترتیب، یعنی اون مجموعه کلنگی شده. جالب، یک بودجه هنگفتی هم در اختیار شرکت توسعه و تجهیزه که بین خودشون پیمانکارا تقسیم میشه، ولی این استادیوم هر سال داره فرسوده تر میشه و خبری هم از احداث یک مجموعه دیگه نیست. اما خب در کنارش میبینیم میزبان جام جهانی میخوان بشن، میزبان جام ملت‌ها بشن، رجز میخونن، ادعا میکنن، ولی در عمل الان از استخر مجموعه ورزشی آزادی داره مواد خطرناکی میچکه روی سر شناگران تیم ملی.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از همراهیت با صبحانه با خبر.
سپاسگزارم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر رسانه‌ها و مطبوعات ایران.
روزنامه سپید گزارشی داره به عنوان 17 روز تا غلبه اومیکرون در ایران. و نوشته که بعد از ورود ویروس جهش‌یافته، گونه جهش‌یافته ویروس کرونا که این گونه جهش‌یافته جدید اومیکرون نامیده شده به ایران و تاییدش از سوی وزارت بهداشت، حالا اعضای کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا به مقام‌های اجرایی دولت و وزارت بهداشت هشدار دادن که امید واهی ندهید و محدودیت‌ها رو بازگردانید. دست کم 3 نفر از اعضای کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا در گفتگو با روزنامه سپید تأکید کردن بر این بازگشت محدودیت‌هایی که آقای مسعود یونسیان هست، دبیر پژوهش کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا، که ایشون گفته که شناسایی ویروس در روز یک شنبه به معنی نیست که این ویروس همون روز یک شنبه وارد شده، بلکه احتمالاً چند روز قبل یا دست کم یک هفته قبل وارد کشور شده، بنابراین افراد دیگری هم به اون مبتلا هستند. با توجه به اینکه قدرت سرایت این ویروس جهش‌یافته بسیار زیاد هست، افراد دیگری هم به اون مبتلا شدن و پراکنده شده در سطح کشور. فرد دیگری که به عنوان عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا گفتگو کرده با روزنامه سپید، حمیدرضا جماعتی است، دبیر این کمیته. گفته قرنطینه ها درباره مدارس، دانشگاه ها، ورزشگاه ها و کنسرت ها و رستوران ها و هر جایی که بیش از 10 نفر در اون تجمع میکنن باید به سرعت اعمال بشه. ایشون گفته که اگر این کار انجام نشه ممکن هست ظرف 3 یا 4 هفته آینده حد اکثر ویروس غالب در ایران همین گونه جهش‌یافته جدید کرونا خواهد بود و موج جدید کرونا رو در ایران شکل میده. های مجید مختاری و دیگر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا هم گفته که ممکنه این گونه جهش‌یافته اومیکرون تغییر رفتار بده. در حال حاضر بیشتر جوانان رو مبتلا میکنه، ولی ممکن هست افراد سنی بالا رو هم مبتلا بکنه و شمار جان باختگان رو در ایران افزایش بده. ایشون هم خواستار اعمال سریع محدودیت ها در ایران شده. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه اقتصاد پویاست، قرنطینه از نو، تیتر این روزنامه است. و این روزنامه از قول محمد رضا محروفر، کارشناس بهداشت و درمان در ایران، نوشته که واکسن هایی که در سبد واکسیناسیون ایران وجود داره در مقابل گونه جهش‌یافته جدید ویروس کرونا خیلی قابلیت نداره، فاقد کارایی لازم هست و بنابراین محدودیت ها باید به سرعت برگرده و به شدت اجرا بشه. آقای محبوب‌فر در این حال به روزنامه اقتصاد پویا گفته که آمارهایی که مقام‌های وزارت بهداشت اعلام می‌کنند به هیچ وجه قابل استناد و اعتنا نیست، برای که صحت نداره، نه نقشه آبی و زرد کشور قابل اعتناست به گفته ایشون و نه آمارهایی که از مردمی و شمار مبتلایان به کرونا در ایران داده میشه. ایشون گفته آمارهای واقعی بسیار بیشتر هست ولی اعلام نمی‌کنند.
خب خیلی خیلی ممنونم که در این آخرین روز از فصل پاییز 1400 هم با ما همراه بودید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
هشت سو